مقاله انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به روح شهدای بزرگواری که در جمع ما در گلستان شهدای اصفهان حاضر هستند. شهدای جنگ تحمیلی ایصال دفاع مقدس، شهدای منا، شهدای مدافع حرم. امیدوارم که خداوند روح این شهدای بزرگوار و شهدای صدر اسلام محشور بفرمایند و انشاءالله به برکت و حرمت و حضور این شهدای بزرگوار بتونیم امروز جلسه خیلی خوب و با برکتی رو داشته باشیم. راحیل امروز در قرار هفتگی خودش قرار هست که در مورد موضوع اختلافی که وجود داره در تصمیم گیری صحبت‌های خودش رو ادامه بده. توفیق این رو داریم که این هفته هم در خدمت یکی دیگه از کارشناس‌های محترم حوزه ازدواج، استاد بزرگوار خودم جناب آقای سید مهدی صدری بزرگوار هستیم. انشاءالله به مانند هفته‌های گذشته ابتدا دقایقی ابتدایی رو در مورد بحث مورد نظر صحبت می‌کنیم، بعد از اون انشاءالله با پرسش و پاسخ از جانب شما بزرگواران برنامه رو ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین. الصلاة و السلام علی رسول الله و علی ملت رسول الله و علی آله آل الله. همونطور که اشاره فرمودند در دو جلسه گذشته آقای دکتر بانکی در موضوع حل اختلاف صحبت‌هایی رو با عزیزان داشتند. من سعی می‌کنم که با یک دسته‌بندی اجمالی این موضوع ادامه بحث رو خدمتون عرض بکنم. یه نکته ای رو به عنوان اهمیت این بحث اختلاف بین والدین در موضوع انتخاب همسر عرض بکنم و اون این که اگر که یک فرزندی تمام ایدئال‌های خانواده خودش رو رعایت کرده باشه، یعنی خانواده از دستش راضی باشند، خیلی بچه خوبی بوده در طول زندگی، اما در مراحل آخری که وابستگیش از خانواده کم کم داره قطع میشه و به عنوان یک فرد مستقل میخواد توی جامعه بروز و ظهور پیدا بکنه، تو این مقطع به واسطه یه انتخاب همسر با خانواده خودش مشکل پیدا بکنه، مثل کسی که از همون اول مشکل داشته. یعنی خانواده احساس میکنن که خب دیدی این بچه ای که مثلا ما اینقدر خوب تربیتش کردیم آخرش چه بلایی سر ما آورد، آخرش مثلا حق ما رو داد، باعث ناراحتی ما شد. یعنی از این بابت این موضوع خیلی اهمیت داره. برعکسش هم البته هست، یعنی اگر که خانواده در ذهن فرزند یک خانواده خیلی خوب، همراه، همیشه حمایت کننده در ذهن جوان جلوه بکنه، ولی در مقطع آخر خانواده به واسطه الزام و اصرار بر مثلا موضوع بخواند که مقابله بکنن با جوان خودشون، تمام بافته های ذهنی جوان رو به هم میریزه و او احساس میکنه که نه، این پدر مادر هم مثلا به وقتش مثلا من رو خیلی اذیت کردن و باز تمام خوبی های قبل رو از بین میبره. لذا موضوع حل اختلاف بین پدر مادر و جوانان در موضوع ازدواج و در سن ازدواج خیلی موضوع مهمیه. یه نکته دیگه رو هم عرض بکنم و بعد سراغ بحثم برم و اون این هست که ببینید وابستگی ها در از موقعی که یک فرزند به دنیا میاد یک سلسله مراتبی رو مثل نردبان طی میکنه. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. بچه‌ای که به دنیا میاد در بعد و تولدش اگر که 3 ساعت مثلا از مادرش و یا حالا خانواده دور باشه احتمالاً تلف میشه، مثلا از بین میره. میزان وابستگی این نوزاد به مادر بسیار بسیار زیاد، جوری که اصلا غیر از این وابستگی اصلا قابل تصور نیست. پس از یه مدتی مثلا 3 سال 4 سال که میگذره باز این فرزند خیلی دلبستگی داره، خیلی وابستگی داره به خانواده، ولی گاهی مثلا خونه مادر بزرگش هم میره، مثلا یه صبح تا ظهر هم اونجا میمونه، ولی دیگه شب رو نمیتونن اونجا نگهش دارن. این بچه توان و تحمل این که شب هم دوری پدر و مادر رو تحمل بکنه نداره، باید برگرده حتما. پس یه مقداری وابستگیش کمتر شده ولی هنوزم خیلی زیاده. حالا وقتی وارد مثلا مدرسه شد، قبلا مادر تحمل نداشت که بچهش مثلا به مدت 5 ساعت 6 ساعت رهاش بکنه بره جای دیگه، ولی الان تو سن مدرسه این وابستگی یه مقداری کمتر میشه، مادر میتواند این رو بر خودش هموار بکنه که فرزند من مثلا 6 ساعت رفته از منزل بیرون. به همین خاطر وقتی هم که برمیگرده با استقبال خیلی زیادی او رو در بغل میگیره، احوال پرسی میکنه، اوضاع مدرسه رو میپرسه، اتفاقی که برات نیفتاده، مشکلی که پیش نیومده، و این موضوع همینجور ادامه پیدا میکنه. فهم این موضوع که این وابستگی در سنین مختلف میزانش متفاوته، یکی از مهمترین راه‌های حل تعارضه. به این معنا که فرزندی که ازدواج میکنه دیگه الان تمام دلبستگی‌هاش از کل منزل پدر منتقل میشه به منزل همسر، و اتفاقا تدبیر خداوند هم همینه. اصلا خداوند تقدیر کرده که توی همون آیه‌ای که در مورد تنها آیه ازدواجی که توی قرآن هست که خدا می‌فرماد که من جعل می‌کنم، جعل بینکم مودتم و رحمت، اتفاقا به خاطر همینه که من به خاطر اون محبتی که در منزل پدر داشتی الان دیگه ازش محرومید، من بین شما دوتا رو محبت و رحمت قرار میدم که بتونه این محبت و رحمت جایگزین اون محبت هایی باشه که تو منزل پدری داشتید. این موضوع خیلی فهمش مهمه. لذا اگر که حالا در ادامه عرض میکنم که پدر و مادر موقع مثلا ازدواج احساس بکنن که نمیتوانن دل بکنن از این فرزندشون، این هنوز بچه منه، این آخرین بچه منه، این عصای دست منه، این مثلا فلان، اینها یکی از موضوعات خیلی مهمه ایجاد شدن تنش توی خانواده هاست. بحث خودم رو آغاز بکنم. این دو نکته به عنوان بحث مقدماتیم بود. کاملا مشهود است و خیلی زیاد مراجعه میشه که موقع ازدواج پدر و مادر یک مسیر رو انتخاب میکنند، فرزند یک مسیر دیگه یا یک نظرات دیگه ای رو داره و اینها باعث تنش میشه. اصل تنشش اشکالی ندارد، کاملا هم طبیعیه. الان خانواده مراجعه میکنند میگن که آقا امروزه خیلی عوض شده، نسل خیلی عوض شدن. خب بله، نسل عوض شده، ولی الان شما فکر میکنید نسل خیلی عوض شده؟ شما هم موقعی که فرزند بودید، پدر و مادرانتون مثلا مال 50 سال قبلش بودن، شما هم عوض شده بودید به نسبت اونها. یعنی اینجوری نیست که در این نسل فعلی ما یه اتفاق جدیدی افتاده، بچه‌ها حاضر نیستن با پدر و مادر همراهی بکنن. نه، قطعا وقتی که 30 سال 40 سال اختلاف سنی بین این دو نسل پدر و فرزند وجود داره، خب کاملا مشخصه که پدر یک چیزی میبیند، فرزند چیز دیگه‌ای میبینه. لذا اصل این احساس تضاد اشکالی نداره، فقط مدیریت کردن اونه که میتونه موضوع رو کم اثرتر، کم آسیب ترش بکنه. چرا خانواده ها دخالت میکنن در امر ازدواج فرزندشون؟ جدای از این که حق پدر و مادره و اتفاقا باید که مداخله بکنند، مداخله نکنند نادرسته. و باز تاکید بکنم بر این موضوع، حالا خدمت هم جوانان عزیزی که اینجا هستند، هم جوانانی که بعداً این صدا رو میشنوند، که پیامبر فرمودند که حق فرزند بر پدر و مادرش و خصوصاً بر پدر سه چیز است، که حالا معمولاً اولش رو بیان میکنن، میگن انتخاب نام نیکو. دوتای دیگهش چیه؟ یکیش اینه که نام نیکو براش انتخاب بکنند، یکی دیگهش اینه که بهش سواد بیاموزند، علم بهش بیاموزند، سومی که او رو به ازدواج در بیارند. پس وظیفه پدر و مادر است که این کار را انجام بدهند. اما در انجام این وظیفه معمولا اینجوریه که اختلاف نظرهایی به وجود میاد. حالا من دو بخشش کردم. دلایل این که اختلاف به وجود میاد از دید والدین. اولش اینه که پدر و مادر احساس میکنند که خب من خیلی پیرم، بیشتر از بچه‌م پاره کردم، خیلی تجربه‌ام بیشتره، خیلی چیزها رو بیشتر میفهمم، مشکلات جامعه رو خوب درک میکنم به نسبت این بچه، پس من تصمیمات من مهمتر است از اون، چیزایی که من میبینم دقیقتر است نسبت فرزندم. این حرف نادرست نیست، اما یکی از دلایل ایجاد تنشه. در ادامه در قسمت راه حل‌ها بهش میپردازم. دومین دلیل ایجاد تنش بین خانواده و جوان اینه که پدر و مادر احساس میکنن که من الان بچه‌م میگه من مثلا میخوام ازدواج بکنم، حالا یا دخترم یا پسرم، ولی من شرایط اقتصادی یا شرایط فکری یا شرایط روحی خانواده‌ام فعلا اقتضای ازدواج نمیکنه. به هر دلیلی مشکلاتی که داریم، همین مثلا 7 ماه پیش بود که داداشش مثلا ازدواج کرده، من الان اصلا نمیتونم در مورد این موضوع فکر بکنم. این دومین عامل ایجاد اختلافه. سوم این که فرزند رو بچه تلقی میکنن، این هنوز اصلا نمیدونم دهنش بوشیر میده، این هنوز مثلا نمیدونم سیبیلاش در نیامده، این هنوز مثلا یه تخم مرغ خانوم بلد نیست مثلا بپزه، این حالا دست به سیاه‌سفید نزده، این اصلا الان وقت ازدواجش نیست. باز دوباره مجددن عامل سوم ایجاد اختلافات بین جوانان و خانواده هاشونه. و چهارمین چیزی که به ذهن من می اومد اینه که خانواده فرد دیگر این رو مد نظر دارن برای ازدواج و فرزندشون مثلا با کس دیگه رو طرح موضوع کرده، یا اون کسی رو که پدر و مادر گفتند رو قبول نمیکنه، میگه نه من این رو نمیخوام ولی مثلا کس دیگه رو میخوام. به نظر من این چهار تا دلیلیه که معمولا از طرف والدین ایجاد تعارض میشه. وقتی که این مشکلات پیش میاد، خانواده ها چه شکلی برخورد میکنن؟ آیا دکتر جسته گذاشته اشاره کردن، بعضی ها هستن که از همون اول موضوع رو کلن خفه میکنن، من پدر هستم به هیچ عنوان، من صاحب مالکیت شما و این زندگی هستم، به هیچ عنوان حق ورود به این موضوع رو ندارید و مقتدرانه و دیکتاتور مآبانه موضوع رو خفه میکنن. این یک روشه. دوم اینه که پدر مادر شاید در وهله اول مخالفتشون رو اعلام نکنند، اما همین که کار یه مقداری جلوتر میره، حالا احساس میکنن که انگار داره کار میشه، من اصلا فکر نمیکردم با این سرعت بخواد پیش بره، و در طول مسیر کم کم عقب نشینی بکنن، یعنی احساس بکنن که خب من اولش مشکل نداشتم ولی این خانواده رو روشون شک دارم، نمیدونم اینا خوبن یا بدن، بدیایی ازشون به ذهنم نمیاد ولی به دلم نمیچسبه فلان، کم کم شروع کنن عقب نشینی کردن. این هم یه روش ابراز مخالفته. یه روش ملوس ابراز مخالفت دیگه هم وجود داره که خانواده به زبان اشاره نمی کنن که مثلا نه من مخالف هستم، بلکه با تنها گذاشتن فرزند، با انداختن بار مسئولیت این کار بر دوش اون، بهش به صورت غیر مستقیم میفهمونن که رو ما حساب نکن، میل خودته، هر جور میدونی انتخاب بکن، من حرفی نمیزنم. این یعنی این که خودت بدون اگه فرد اتفاقی افتاد به ما هیچ ربطی نداره. هرچی که حالا فرزند سراغ میگیره که خب حالا نظرتون، مثلا پیشنهادتون، انتقادی اگه داری، نکته هست، نه اصلا با ما صحبتی نکن، خودت برو هر تصمیم میخواستی برو بگیر. ظاهر این کار اینه که فرزند کاملا آزاده، ولی واقعیت اینه که به صورت غیر مستقیم داره از پشت کشیده میشه. برم سراغ راه حلاش. چه بکنیم که والدین با فرزندانشون این مشکلات رو نداشته باشن؟ نکته اولی که وجود داره اینه که عزیزان، حتی این موضوع یک موضوع تربیتیه، ربطی به موضوع ازدواج صرفا نداره. در ضمن با بیان الان من هم به عنوان یه نسخه تلقی نمیشه که من بگم این کار رو انجام بدید، الان شما برید توی خونه با جوانتون انجامش بدید. این کار یک کار بسیار بطیء و طولانی مدتی بوده و باید انجام می شده است، اما بسیار راه حل عاقلانه و منطقی است، و اگر که اینجوری عمل نشده اشتباهی بوده که در زندگی اتفاق افتاده، و اون این که پدر و مادر در بخش های زیادی از زندگی نباید ماهیت پدر و مادری به خود بگیرند برای فرزندشون. قبل از اینکه پدر و مادر فرزند باشند باید دوست فرزندشون باشند، و قاعدتاً دوست خیلی راحت تر حرفاشو به دوست خودش میتونه بقبولاند تا پدر و مادر به عنوان افراد مالک و سیطره دار. لذا اگر که پدر و مادر بتوانند در نقش دوست نکاتشون رو به فرزندشون منتقل بکنند، بسیار بسیار تأثیرش زیاده. دوست چه شکلی با من برخورد میکنه؟ وقتی که من میرم سراغ دوستم شروع میکنم باش صحبت کردن، اول نه که خوب گوش میکنه، از همون اول موضع‌گیری نمیکنه، صبر میکنه، تمام حرفهای طرف مقابل رو میشنوه. بعد که میخواد صحبت بکنه به عنوان دستور ابلاغ با دوستش صحبت نمیکنه، پیشنهاداتش رو به دوستش ارائه میکنه. میگه من به ذهنم میاد که مثلا اگه این کارم بکنی شاید بد نباشه. راستی این کارم کردی؟ به این موضوع قبلا فکر کردی؟ اینم یه جایی بنویس، بعدن اگه تونستی یه فکر روش بکن. ببینید باز عرض میکنم این روالیست که باید در زندگی بین همه پدر و مادرها و فرزندانشون وجود داشته باشه، ولی اگر قبلا وجود نداشته الان خیلی سخته ایجاد کردنش. اگرچه باز تاکید میکنم که وقتی میگم سخته، نه به این معناست که الان دیگه نمیتوانید، نه، از همین الان هم شروع بکنید. ولی طبیعیه که اگر رفتید مثلا برای اولین بار به فرزندتون گفتین خب عزیزم بیا مثلا ببینم با هم یه صحبتی بکنیم، ولی قبلا این کارو نکرده باشین، خب طبیعیه که طرف نگاه چپ میکنه که چه خوابی برام دیدی، مثلا چه مثلا چی تو بین همسرانم هم همین جوره دیگه. حالا اون دیگه مثلا شوخیش هم خیلی رد و بدل میشه که اگه مثلا یه مثلا خانومی باهاش بگید عزیزم ولی قبلا نگفته باشه، میگه هان چی مثلا چه لباسی میخوای بخری، مثلا میخوای گولم بزنی. خب این موضوع در مورد فرزندان هم وجود داره. لذا اگر که قبلا این تعامل و این روابط وجود نداشته، باید تمام تلاش رو بکنیم که این رابطه ایجاد بشود، که پدر و مادر با فرزندشون دوست اول باشند و بعد نقش پدر و مادری داشته باشند. دوست تعیین تکلیف نمی کنه. اگه دوست من اومد با من مشورت کرد که آیه صدری مثلا فلان موضوع نظر شما چیه، من بهش نمیگم باید بدین کار انجام بدی، میگم ول من بررسی هامو کردم، فکرامو کردم، اون چی که به ذهنم میاد اینه، ولی حالا تو بازم برو با افراد دیگه هم مشورت بکن ببین نظر اونا چیه. باز این میشه روشی که پدر و مادر قاعدتا باید به همین روش عمل بکنن. فرزندم اون چیزایی که در مورد این موضوع پیش اومده، این گزینه‌ای که مثلا مطرح شده، من به ذهنم میاد که خانواده‌شون اینجوری، خودش هم این دوتا نکتهش رو هنوز به نتیجه نرسیدم، حالا برو فکراتو باز بکن مثلا ببین چه شکلیه. و نکته بعدی در این بحث اعتماد سازی و دوست شدن اینه که من باز این موضوع رو خیلی دیدم، پدر و مادر اعلام مخالفت میکنند بدون اشاره به مصادیق که چرا این مشکل مثلا وجود داره. کلا میگه ببین عزیزم من تجربه بیشتر از توه، من بیشتر از تو میفهمم، اینا به درد تو نمیخورن. خب چرا به درد نمیخورن؟ ببین سینه من پر است از حرفهای مگو، نمیشه بگم. آخه این که شما چه انتظاری داری که این حرف طرف مؤثری واقع بشه و این فرد قبول بکنه؟ حرف‌های زیادی هست که آدم باید تو گور ببره، نمیتونه اینا رو آقا الان یه بحث استدلالیه، الان یه موضوعه داریم با هم بررسی میکنیم، آسیب‌هاشو میخوایم بشناسیم، خوبی‌هاشو ببینیم، اشکالاتش رو ببینیم. این طرز تلقی والدین خب قطعاً به اون بحث اعتماد سازی ضربه میزنه. یعنی حتی اگه درست هم باشه، فرزند احساس میکنه که نه، من با یک سد آهنین غیر قابل نفوذی مواجهم که فقط باید ازش عبور بکنم. این بحث اعتماد سازی موضوع اول بود، 3-4 تا شاخه داشت. موضوع دوم برای حل اختلاف بین پدر و مادر و فرزندانشون این هست که به پدر و مادر عرض بکنیم که با کل موضوع مخالفت نکنید. وقتی که موضوع ازدواج پیش میاد با کلیتش مخالفت نکنید، با همان بخش‌هایی که فکر میکنید اشکال داره مخالفت بکنید. یعنی اگر که خود کل ازدواج رو قبول ندارید، خب میگه نه من مثلا نباید ازدواج بکنی، ولی الان دعوای ما سر این موضوع نیست، سر مصادیق جزئی تر در انتخاب همسر هست. نگید مثلا پدر نگه که این خانواده کلن به درد نمیخورند، بگین خانواده به واسطه اینکه مثلا یک داداش معتاد دارند آبروی خانواده ما رو تحت تاثیر قرار میده. به این خاطر من میگم نه، یعنی با مصداق بیان بکنند که اشکالشون و ایرادشون چیه و یا حتی پیشنهادشون چیه. مقاومت کردن در مقابل کل موضوع حتما کار نادرستیه. نکته سوم اینه که اگر مخالفتی هم هست از روز اول تمام مخالفت رو اعلام نکنند. یعنی منطقی اینه که یکم همراهی نشون بدن، در ابتدا احساس بکنه فرزند که پدر و مادر همراهش هستن، با هم دیگه دارن تصمیم میگیرن، مثلا یک جلسه خواستگاری میرن، دو جلسه خواستگاری میرن. حالا وقتی که فرزند احساس کرد که خب حمایت پدر و مادر پشت سر من هست، اونها دارن همراهی میکنن، حالا یه جا پدر وارد میشه میگه من الان این نکته‌ای که اتفاق افتاد یا این حرفی که شنیدم یا این تحقیقی که رفتم کردم احساس میکنم موضوع جدی شده، الان دیگه نمیتونم مثل قبل همراهی بکنم. این منطقیه، این هیچ اشکالی نداره. جوان هم ممکن است بپذیره که چه خوب، اگر نپذیرفت حالا میشود مداخله کرد، یک فردی بیاد کمک بکنه که همون حرف پدر رو، همون حرف درست پدر مادر رو در یک قالبی به این فرزند منتقل بکنن. ولی اگر پدر مادر از همون اول جبهه گیری کردن که نه، پسر یا مثلا دختر میداند که من آخرش باید بیام برم دست یکی بگیرم وردارم بیارم تو خونه بگم من دیشب با ایشون ازدواج کردم تا این پدر و مادر قبول بکنن. من واردش خیلی زیاده، میخوام سریع عبور بکنم. آخرین نکته ای که حالا عرض بکنم وارد کردن واسطه است. آقا چه بکنیم که مرغ همسایه قازه؟ آقا چه بکنیم که امامزاده های نزدیک معجزه ندارن؟ این در مورد فقط هم فرزندان نیست، میگم کل فرهنگ ما، زندگی ما مثلا یه جورایی به این سمت و سو میرود که من خیلی موقع یک حرف رو از یک آدم غریبه خیلی راحت تر میتونم قبول بکنم تا یک فردی که نزدیک من هست. خب پدر و مادر به این نکته هم باید توجه بکنن که خیلی مواقع اگر که نکته‌ای دارن که احساس می‌کنن که تأثیر روی فرزندشون مثلا نداره، بهتره که این نکته‌شون رو برن به یک فرد دیگه‌ای بگن. حالا این فرد می‌تونه دوست مثلا بچه‌شون باشه، می‌تونه که مثلا عمو و دایی مثلا باشه که می‌تواند روی این فرزند مؤثر باشه، به یه فردی غیر از خودشون اون رو بیان بکنند و اون فرد به عنوان مداخله کننده وارد موضوع بشه، به عنوان مشاور وارد موضوع بشه و این حرف ها رو توسط اون فرد فرزند خودشون منتقل بکنن. این هم یه واقعیتیه، این رو باید قبول کرد. این چند تا راه حلیه که در مورد اختلاف داشتن بین والدین و فرزندان توسط والدین به ذهنم می اومد. اگه فرصت داشته باشین من قسمت فرزندان رو هم بگم و بعد خدمت دوستان باشین. آقا حق ما چی شد؟ شما که فقط گفتید به پدر و مادرها چی داری ما را گول بزنن. آخه این که مثلا نشد، آقا من جوونم، من میخوام ازدواج بکنم، قرار این علف به دهن این بزی شیرین بیاد، حالا من چه شکلی برم به پدر و مادرم اینها را منتقل بکنم؟ چند تا راه حل هم برای جوانان. قبل از راه حلش این را عرض بکنم، بدون رضایت والدین ازدواج ممنوع. به هر شکل ممکن شده باید جوانان تلاش خودشون رو بکنند که رضایت والدین رو کسب بکنند. وگرنه الان فرد جوان احساس میکنه که بزرگترین تصمیم زندگیش رو داره میگیره و تو این مرحله اگر که تونست از خانواده عبور بکنه دیگه کرده. در صورت که واقعیت این نیست، این یک گام اوله. مشکلات زندگی رو شما الان داری برمیداری، تازه از فردا به حمایت خانوادت نیاز داری و اگر که الان ازشون عبور کردی و بدون رضایتشون اقدام به ازدواج کردین، از فردا مشکلات تازه شروع میشه. در علم علوم تربیتی این موضوع رو به عنوان پیله زناشویی میشناسند. یعنی میگن اگر که جوان بدون رضایت خانواده رفت ازدواج کرد، یه پیله ای دور خودش پیچیده به این معنا که دیگه هیچ حمایتی از بیرون وارد این پیله نمیشه. حالا فردا میخواد مراسم بگیره، خانواده رضایت ندارند یا دلشون نیست، به حد اقل ممکن اکتفا میکنند، میخوان جهیزیه بدن به حد اقل ممکن، میخوان همراهی بکنند، میخوان ورود بکنند، میخوان کمک بکنند و شما اول بدبختیت خواهد بود. لذا تأکید میکنم که بدون رضایت هرگز، یعنی اگر که روی یه مثلا فردی، مثلا آقا پسر یا حالا دختر خانم، حالا متاسفانه امروزه به نتیجه رسیدند، بدانند که باید به هر شکل ممکن، اگر که با بوس کردن بابا مامانه، نمیدونم، اگر که به قربون صدقه رفتن، نمیدونم، اگر که به پول خرج کردن، هر روشی، نمیدونم، رضایتشون باید جلب بشه و بعد ازدواج صورت بگیره. بخش زیادی از مشکلات زوجینی که الان توی مرکز مشاوره مراجعه میکنند، ریشه های عدم موافقت خانواده ها توی زندگی هاشون کاملا مشهوده. جنگیدن به والدین رو هم توصیه نمی‌کنیم به هیچ عنوان. این که مثلا یه کار به جایی برسه که دو طرف جبهه وایسن، دو طرف جوب به قول وایسن، فوش بده فوش بستون اصفهانی ها، به هیچ عنوان نباید به این مرحله برسه. حتی این رو به خانواده ها عرض می‌کنیم، اگر که اختلافات اینقدر بالا گرفت که در دو طرف جوی آب قرار گرفتید، اگر که احساس کردین که پسر این طرف جوب نمیاد، شما برید اون طرف جوب، اگرچه نادرست است، اگرچه معتقدید که تصمیم نادرستی است، اگرچه حتی معتقدید که این زندگی پا نمیگیرد و احتمالاً فردا از هم میپاشد، ولی باز به نفع است که با هر دو طرف یک طرف جوی آب باشید، نه در مقابل هم دیگه. باز پدر مادر احساس میکنن که نه، بذار من بهش اعلام بکنم که مثلا این کار مثلا نادرست است و غیر از این نیست، که بعدن اگه مشکلی ایجاد شد بداند که من گفته بودم. نه، شما حرفتو گفتی، میخوای دست نوشتن بگیری ازش، برو امضا هم بگیر، ولی اون طرف جوب نیست، برو همون سمت، برو سمت خودش. خب فرزندان چه بکنند؟ نکته که در مورد واسطه ها گفتم اینجا هم وجود داره. آقا پسر، به جای اینکه خلاصه صدات رو بالاتر ببری، هی تکرار مکررات بکنی، حرفای خودت رو برو به یه فردی بزن که اون فرد احتمالاً میتواند روی پدر مادر تأثیر بیشتری داشته باشه. حالا این فرد میتواند یه فرد بزرگتری توی فامیل باشه، میتونه دوست مثلا پدر مثلا باشه، یا میتونه حتی مشاور باشه. بریم با یه دفتر مشاوره طرح موضوع بکنید، مثلا مسیر خودتون رو بگید چی کارا کردید، چقدر تلاش کردین، چه مسیری رو طی کردید، و اون فرد بیاد مثلا شروع کنه با خانواده شما وارد مذاکره و صحبت بشه و متقاعد سازی رو او انجام بده. و آخرین نکته‌ای که به ذهنم میاد این هست که توصیه‌ای که به جوانان بکنم اینه که اگر که همه اقدامات انجام شد اما مسیر باز نشد، عبور کردن از خانواده، جنگیدن با اونها به هیچ عنوان توصیه نمی شود، صبر توصیه می شود. صبر کنید. که آقای دکتر بانکی ظاهراً روی این موضوع هم جلسه گذشته مفصل صحبت فرمودند. به این معنا که ممکن است که در وهله از زمان به هر دلیلی مقاومت خانواده زیاد باشه. من الان وقتی که تمام تلاش خودم رو کردم نتونستم این متقاعد سازی رو انجام بدم و مسیر رو مدیریت بکنم به سمت خواسته های خودم، راه حلی که باقی میماند اینه که تأمل بکنید. شاید مرور زمان کمی که بگذره خودش مشکلات رو برطرف بکنه. شاید در این طول زمانی که داره اضافه تر میشه یک اتفاق جدیدی بیفته که اون اتفاق منجر به این بشه که خواسته شما محقق بشه، و یا حالا هر اتفاق دیگری. ولی مهم این است که در اینجا نباید این جوان از کوره در بره، نباید جلوی خانواده بایسته، نباید از خانواده عبور بکنه. تمام این راه ها بسته است، هم به لحاظ شرعی و اخلاقی، هم به لحاظ روانشناسی. حالا جواب میان میگه من عاشق مثلا این دختر هستم، خانواده من اجازه نمیدن به هیچ عنوان، من چه بکنم؟ خب این چند تا موضوع رو میگیم که سعی بکنید مثلا واسطه رو دخیل بکنید، سعی کنید با خانواده برید صحبت بکنید، اینا رو میگیم. اما اگر که اینها انجام نشود، اینجوری نیست که حق شماست که بری ازدواج بکنی به هر شکل ممکن. هم عقل اقتضا میکنه که صبر بکنید، هم شرع به شما دستور میده که تبعیت بکنید از اوامر پدر و مادرتون، و البته نگاهی به وضعیت زندگی های امروزی هم باز حکم میکنه که شما خلاصه پیش دستی نکنید. من عرضم تمام. اگر که خلاصه مجری محترم اونا چیزی دارن یا دوستان سوالی داشته باشن در خدمت شما.
بسیار ممنونم، بسیار کامل و جامع استفاده کردیم. بحثمون بحث اختلاف بین والدین و فرزندان هست. بعضی مواقع این در اگر بخوایم مصداقی بیایم بررسی بکنیم بحث اختلاف بین والدین و فرزندان رو نمونه ها صحبت بکنیم، این بعضی مواقع در مورد یه چیزایی صدق میکنه که واقعا هم حق با پدر و مادر است، هم حق با فرزندان. برای مثال مثلا یادم میاد که یه مادر بزرگواری به همراه دخترشون یک مرتبه اومده بودن و اشارم داشتن دقیقا به همین آیه از قرآن کریم که شما فرمودی که ازدواج که بکنن خداوند مهر اینها رو دل هم دیگه میندازه، و البته جدا شده بودن یا حالا من اشکال از من هست فکر کنم در آستانه جدایی بودن، مطرح میکردن مادر بزرگوارشون که وقتی میخواستن ازدواج کنن دخترم گفتن که من اصلا از چهره ایشون خوشم نمیاد و اصلا چهرهشون برای من جذاب نیست، و من به دخترشون گفتم که مادر یعنی میگفتم به دختر خانم گفتن که به همین آیه استناد کردن و گفتن که نه این مهردون به دلش میفته، ما چهار تا پیرن بیشتر شما پاره کردیم، این چیزا مهم نیست بالام بهمان. حالا هم مادر بزرگوار درست میگفتن چون نمونه های خیلی زیادی دیده بودن تو زندگیشون که یه همچین اتفاقی افتاده بوده، واقعا براشون چهره مهم نبود اول کار و بعد این اتفاق میفته و مهرشون تو دل همه میفته بنا به همین آیه‌ای که فرموده، و هم دختر خانم درست میگفتن، یعنی خب این اصلا به دلشون نشسته بوده و با این ذهنیت رفته بودن و ایشون هم موردای زیادی دیده بودن که بعد از ازدواج این به دل ننشستن ادامه پیدا کرده بوده. توی همچین مواقعی که هم مادر راست میگه، هم والدین راست میگن، هم فرزندان دارن راست میگن، و هر طرف هم نمونه های بسیار زیادی برای ادعایی که روش دارن پافشاری میکنن دیدن، توی همچین موقعی چه کار باید انجام داد؟ آیا باز اینجا فرزندان باید اون صبر رو انجام بدن یا اینکه نه باید تدابیر دیگه اتخاذ کرد؟
همینجور که اشاره میکنند وارد مصادیق که بشیم اختلافات خیلی دامنه گسترده‌ای پیدا میکنه، ولی به نظرم باید موضوعی بهش پرداخت. در مورد همین موضوعی که اشاره کردند، واقعیت این است که مثل علم پزشکی هست، شما میدونید پزشک برای مثلا یه فردی که داره علم پزشکی میخونه، خب بندگونه خدا این پزشکان باید هم بسیار آدم تیزهوشی باشن که اصلا علم پزشکی قبول بشن. بعد به لحاظ درسی خیلی رشته های تحصیلی هست که طرف وقتی که من مثلا وارد دانشگاه شد دیگه خیلی درس خوندن زیادی نداره، یه همراهی مختصری کفایت میکنه تا مدرکش رو بگیره. در علم پزشکی اینجوری نیست، این افراد بندگونه خدا اگر که شبانه روز درس نخونند خیلی راحت از دوره اخراج میشن و مثلا بهشون مدرک پزشکی داده نمیشه. خلاصه پیچ و خمش خیلی زیاده، ولی جالبه که شما هم خودتون هم مثلا احتمالا قریب به اتفاق عزیزانی که اینجا هستن همشون به لطف خدا دکتر هستن، به هر حال آدم وقتی 30 بار 40 بار 50 بار رفت دکتر دیگه کم کم دکتره دیگه، به هر حال دیگه مثلا من یا مثلا وقتی که سرما میخورم یا این قرصو بمیدن یا این شربتو، حالا این دفعه سرما خوردیم چی دیگه چرا دکتر برم، خودم همین شربتا رو میخورم خوب میشن دیگه. یعنی من یک کلیاتی از یک چیز رو اجمالا میدونم، اینها رو تسری میدم به اینکه خب آدمی که مثلا دیگه مثلا 50 سالشه دیگه خیلی این چیزا رو میفهمه دیگه، در صورتی که اینجوری نیست. اگر که شنیده ایم که آقا مثلا در مورد شکل این انشالله تأثیرش رو در آینده خواهد گذاشت، بعدن به هم دیگه علاقه مند خواهید شد، این خیلی زیر رو بم داره، این خیلی ریزه کاری دارد. اولا این نکته حق پدر و مادر نیست. یعنی اینکه به دل می نشیند یا به دل نمی... اصلا شما فکر کنید که یک بالا به قطباز به حوله اسپانیا یه پنجه آفتاب، آقا پسری پنجه آفتاب بیاد خواستگاری دختر شما. اگر که دختر شما از دید خودش این پنجه آفتاب رو نبیند، احساس بکنه که نه درسته که مثلا موهاش زرده، مثلا نمیدونم قدش هم بلنده، ولی من اتفاقا از موی زرد و قد بلند حالم به هم میخوره. حق با کیه؟ نه حالا با هم برین ازدواج بکنید یه وقت بعدن یه اتفاق بیفته. نمیفته. نمیفته. اونجایی که میگن اعتماد بکنید بروید، آنجاییست که گفته میشه، تاکید میشه که مثلا حالا یکی از دو طرف ازدواج، فقط دختر و پسر، نه پدر و مادرها، دختر و پسر احساس بکنن که من در مورد شکل همسرم احساس تنفر نمی کنم، اما احساس خیلی مثلا دلدادگی هم نمی کنم. اینجا میگن اشکالی نداره. اگر بقیه موارد اشکالی در موردش نیست، شما ازدواج بکنید، خدا اون مهر و محبت رو که آورد، شما مهرتون به دل هم می نشینه و اتفاقا از هم دیگه احساس لذت هم می برید. اما اگر که دختر مثلا احساس میکنه که من متنفرم از این قیافه، اینجا اینجوری نیست که حالا وقت گرفتن ازدواج کردن این تنفر تبدیل به محبت بشه. اصلا اینجوری نیست. به اضافه این که این موضوع اصلا موضوع مداخله پدر و مادر نیست. باز حالا تو صحبتم هم اشاره کردم، علف باید به دهن بزی شیرین بیاد، که اتفاقا بسیار بسیار مثال درستیه، به این معناست که پدر و مادر شما باید اصول حاکم بر زندگی رو که تجربه هم دارید شما بررسی بکنید. اصول با شما. اما اینکه این به دل می نشیند یا نمی نشیند، این رو من می پسندم یا نمی پسندم، یا اصلا برعکس فرزند پسندیده پدر و مادر نمی پسندند، این اصلا موضوع ورود پدر و مادر نیست. آقای صدری پدر اومده، منو از مثلا عروس این شکلی خوشم نمیاد اصلا، خب نیاد. گیرت کجاست؟ رو اخلاقش، رو ایمانش، رو رفتارش، روی شرایط خانوادگیش، روی ایناش اگه گیر داری حق با شماست. ولی ایشون قرار است با شما زندگی بکنه، حالا عروس شما میخواد بشه، بله، ولی این موضوع موضوع مداخله شما نیست.
بسیار ممنونم. و بعد در مورد بحث راضی کردن والدین صحبت شد، این که اگر اختلافی وجود دارد ما بریم و والدین رو راضی بکنیم، هر کسی بگه نحوی، یکی حالا به قول حضرت عالی با پول خرج کردن، یکی به هر نحوی محبت، ابراز محبت به مصادیق مختلف. اگر که بعضی مواقع دیده میشه که پدر و مادر راضی میشن اما به خاطر اصرار زیاده فرزندان هست و قشنگ واضح مشهود و خیلی واضح و مبرهن هست که این پدر و مادر ته دلشون نیست و در ادامه مسیر زندگی هم ممکنه این شایبه برای فرزندان پیش بیاد که نکنه پدر و مادرم این همراهشون رو از من وردارن به خاطر اینکه دلشون نیست، نه از عمد، به خاطر اینکه وقتی خب یه کسی به دل آدم نباشه، خواه یا ناخواه میزان توجهش نسبت به اون فرد کمتر میشه. تو این مواقعی که واقعا فرزند میبینه که والدینش به خاطر اصرار اون دارن قبول میکنن و ته دلشون نیست، یا اصلا بالاتر از این بعضی وقتا خانواده ها به فرزندشون میگن اصلا ما هر چیزی که تو میخواییم قبول میکنیم، اما قشنگ واضحه که ته دل این پدر و مادر نیست، توی همچین مواقع باید چی کار بکنیم؟ آیا این هم یه آثار سوی در ادامه برای زندگی افراد داره یا نه؟
این موضوع باز به نکته تربیت یه والدین برمیگرده. ببینید والدین به عنوان کسانی که به خاطر اشرافیتشون به زندگی حتما چیزهایی میبینن که فرزندشون نمیبینه، قطعاً چنین چیزی هست، نباید که موضوعات تصمیمات مهم زندگی رو بلا تکلیف رها بکنند، که باز این یکی از موضوعاتیه که من توی این نکاتم داشتم بهتون عرض کردم که سریع میخوام ازش عبور بکنم، ولی اتفاقاً حالا خوب شد که اشاره کردن، این همین نکته مهمی هست. بلا تکلیفی کلن چیز بدیه، نه در موضوع مثلا مهم ازدواج، که در مورد قضای مثلا نهار امروز ظهر چقدر خانم ها تماس میگیرن که آقا مثلا من امروز مثلا یا فردا ظهر براتون چی درست بکنم؟ نمیدونم، هر چی میخوای درست. خب حالا شما یه چیزی بگین، فرقی نمیکنه، هر چی دلت میخواد درست. خب حالا امروز من میخوام شما هر چی شما خواستی من برای شما درست بکنم. خب بابا یه حرفی بگو، یه چیزی بنال. وقتی که طرف مشورت قرار میگیرید، سکوت کردن، سکوت بر محور 50-50، هیچ فرقی نمی کند این طرف یا آن طرف، نه اقتدار محسوب میشه، نه مردانگی محسوب میشه، نه نمیدونم فهمیدگی زیاد محسوب میشه. وقتی که مورد سوال واقع میشید، اگرچه فکر بکنید، تدبیر بکنید برای بیان حرفتون، ولی وقتی که لازم است که توی موضوعی ابراز وجود بکنید، ولو اون که با مثلا 51-49 خوبه؟ نمیدونم، فرق نمیکنه، ولی فکر کنم این موضوع بهتر باشه. دیگه این حد اقلش. اما اگر که سکوت مطلق اختیار شد، هیچ فرقی نمیکنه، نمیدونم، حالا فکرامو بکنم، حالا فکراتونو بکنید، خب اینها باعث میشه که منی که اومدم سراغ شما احساس میکنم که با یک جسارتن مثلا دیوار مثلا داشتیم و وقت حالا صحبت میکردیم، چون دیوار هم نه نظر مساعد مثبت نه منفی مثلا هیچ کدومش رو اعلام نمیکنه. شما پدری، شما مادری، الان توی این موضوع مورد سوال واقع شدی و آخرش نظر داری. اینجوری نیست که بی نظر باشی، میگی نه، میشه خیلی زود ثابت کرد که پسر بره به تصمیم رو بگیره. شما صبر کرده بودی که این تصمیمش رو بگیره، ببینی کجا وایساده، بعد بری مخالفش اون طرف وایسی. خب پس شأن پدر و مادریت رو انجام ندادی. لذا مداخله حتما باید انجام بشود. حالا ممکنه یه پدری مثلا حالا یا مادری احساس میکنه که نه، این چیزایی که دارن از من میپرسن اصلا حوزه تصمیم گیری من نیست. میپرسن مثلا ایشون از دید شما خوبه یا بده، من اگه گفتم خوبه دخترم میره ازدواج میکنه، بعد اگه بدبخت شد میاد یقه منو میچسبه میگه شما گفتین خوبه. نه، قرار دست جمعی با هم دیگه، پدر، مادر، فرزند و حتی یه بخشی از حلقه اطرافیان مثلا خاله، دایی، عموی بزرگتر، اینها با همدیگه بیاند جوانه به یک موضوع رو با همدیگه بررسی بکنن، نهایتا یک تصمیمی بگیرن. بله در مواردی هم ممکن است این تصمیم اتفاقا نادرست هم باشه. مگه اینجا دادگاهه که قراره که مثلا متهم با مثلا اون طرف مقابلش نمیدونم چی بهش بگن مثلا از هم جدا بشن؟ اگر که من الان بگم بله، بعدن من هم متهمم در مثلا این زندگی شکست خورده. شما الان اگه سکوت هم بکنید این زندگی به شکست منجر بشه، باز هم متهمید. اگر که خوشبخت هم باشن، شما حتما خواسته یا ناخواسته در این زندگی شیرین شریک هستید. لذا اینجوری نیست که پدر و مادر اگر سکوت کردن و یا مداخلشون به حد اقل بود، فردا اتفاقی خدای نکرده افتاد، میگن ما که مثلا خود تصمیم گرفتی. خب وقت این رفع تکلیف میکنه از پدر مادر، پس شما به عنوان بزرگتر کجا بودید؟ و اگر که نظر مخالف دادید و پسر مثلا یا پدر دختر قبول نکرد، خیلی خوب، شما رسالت خودتون رو انجام دادید، دین و وظیفه خودتون نسبت به فرزند انجام دادید، حالا فرزند مثلا طرف شما رو گوش نکرده، تصمیم خودش رو گرفته، بعدش هم دودش تو چشم خودش خواهد رفت، اگرچه در چشم شما هم قطعا خواهد رفت. این موضوع که عرض کردم خیلی مهمه واقعا. همین شاید 3 شب پیش بود که یه خانواده مشکلی داشتند، منو دعوت کردن رفتم منزلشون، اونجا نشستم با پدر و مادر و دختر خانم صحبت میکردم. مادر حرفش این بود که من موقع ازدواج به پدرش گفتم که اینا چه خانواده ایند، گفت که اینها من یک بار باشون کربلا رفتم، اینا همیشه تو حرم بودند. بله دیگه، بابایی که تنها مثلا ملاکش برای انتخاب مثلا همسر برای دخترش این باشه که چون که اینها خانواده تن همشون تو حرم مثلا بودند پس آدمای خوبی هند، حالا بیاد وایسه جواب بده. خب من همونجا حالا دختر خانم هم داشتن مثلا حالا ابراز ناراحتی میکردم، گفتم ببخشید شما یه لحظه صبر کنید من مشکل این دو تا رو با هم دیگه حل بکنم. خانم عزیز، خانم محترم، همون موقعی که این آقای پدر داشتن گفتن اینها تو حرم بودن، شما چه شکلی رضایت دادید که مثلا دختر شما با این خانواده ازدواج بکنه؟ گفت خب من چیزی نداشتم، من که آخه شناختی نداشتم. گفتم خب پدرم گفته من شناختی نداشتم، تنها شناختی که از اینها داشتم این بوده که در یک سفر کربلا با هم دیگه بودیم، اینها آدمای خوبی بودن، مذهبی بودن. حالا این شما باید این رو چماق بکنی بر سر پدر که بله شما وقتی تنها ملاکت مثلا حرم باشه حالا بیا مثلا جمعش بکن. نه، پدر گفته من اینقدر شناخت دارم، شما هم گفتی منم اینقدر شناخت دارم، خود دختر هم با یک شناختی مثلا رفته انتخاب کرده، حالا به این نتیجه رسیدیم که این انتخاب نادرست بوده، باز هم همه با هم شریکید در این انتخاب نادرست. و اینجوری نیست که حالا تازه باید بگم دعوا بکنیم که سهم تو چقدر بود برای این انتخاب بعد، سهم اون چقدر بود. اصلا همگی دور هم دیگه زیر یه سقف، یه مشکلی برای هممون پیش اومده بدون در نظر گرفتن اینکه سهم تو چقدره، سهم من چقدره، حالا دوباره باید فکرمون رو بریزیم رو هم برای بهترین انتخاب، بهترین تصمیم. لذا موضوعشون موضوع درستیه، فقط مصداق به مصداق داره. در اون مصداق که زیبایی قاعدتا حق با پدر مادر نبوده، یعنی این که بگیم هم حق با اینه هم حق با اونه، نه، توی این مصداق حق با پدر مادر یا این مادر نبوده است.
بسیار ممنونم. دوستان بزرگوارم میکروفون سیار را بیارن داخل جمعیت تا دوستان سوالاتشون رو ساعت شفاهی هم چند تا داشته باشیم. تا اینکه دوستان من میارند، من یکی دوتا سوال پرسم. نظر حضرت عالی رو در مورد این که یک پسری که سربازی نرفته و این سربازی نرفتنش هم به خاطر این بوده که تا الان مشغول به تحصیل بوده، حالا تحصیلاتی که نوشتن تحصیلات مثل دکترا، مثل چیزایی که تا الان طول کشیده و همه یه پارامترهای مثبت رو داره، میخواستن نظر حضرت آلتو در مورد این بدونن که این سربازی نرفته نمیتواند مشکل ساز باشه بعدن در زندگی آیندهشون، و اساساً چیزی هست که به خاطرش بتونیم ما جواب منفی بدیم یا نه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
مختصر و مفید. حالا اگه علتش هم بخوان بدونن،
حالا علتش رو بخوان بدونن، حتی این ببخش این حالا اینجا جسارت نباشد، فقط از بابته شاید مثلا ماندگاری بیشتر در ذهن بود که حداقل با من یک خاطره از یک سخنران بی ادب تو ذهنتون باقی بماند، که این شاید این مدل سوال شاید اصلا جواب دادن نداشته باشه. ببینید واقعیت اینه که نه در مورد انتخاب همسر، داماد، عروس، اینجور چیزا، شما اگر که خواستید برید یک جفت کفش بخرید، اگر که واقعا به این نتیجه رسیدید که کفش مورد نیازتون هست یا لباس مورد نیازتون هست، دلیل رد کردن یک موضوع باید یک منطق عقلی پشتش وجود داشته باشه، که البته سلیقه هم جز دلایل عقلی تلقی می شود. یعنی من میرم اینا جنسش خیلی خوبه، مثلا نمیدونم مثلا طلا شرایطش مثلا برای من خیلی مناسبه، ولی مثلا ترکیبش رو نمیپسندم. خب این میشه که موضوع منطقی برای اینکه اون چیز رو، اون مثلا لباس رو شما خرید نکنید. اما رفتین در مغازه دیدین کیفیتش بد خوبه، مثلا قیمتش هم بد نیست، شما هم بهش نیاز دارین، بعد خب نه، فکر کنم که انگار تو تقویم نوشته بود که امروز قمر در عقربه، خوب است برم فردا شب بیام مثلا بخرم. خب آدم بهش به این تصمیم میخنده. سربازی یکی از موضوعات جلوی زندگی جوانان مثلا ذکور کشور ما مثلا هست، آره کشور ما هست، نه اینکه جای دیگه نیست، چون بعضی کشورهای دیگه جلوی خانوم هاشون هم هست، ولی در کشور ما فقط آقایون مثلا باید سربازی رو برن. مگه سربازی چه مشکلی رو ایجاد میکند که این بشود عاملی برای نگفتن خانواده وقتی که بقیه شرایط مهیاست؟ اگر همه شرایط دیگر مهیاست، شما احساس میکنید که خب حالا من دو سال مثلا این مثلا داماد ما میخواد بره سربازی و این دختر من مثلا بی سرپناه مثلا میمونه. خب اولا سربازی های امروز که قربونشون برم واقعا. حالا دوستان ما میدونن من حالا برای اینکه فضای جلسه عوض بشه عرض بکنم که برای سربازی خودم من امریه مثلا چند تا دستگاه بودن که به من پیشنهاد دادن که شما بیان توی مثلا اداره ما سربازیتون رو بگذرونید و کم کم اینا هی زیادتر شد، به 7 تا دستگاه رسید، یعنی 7 جا 7 تا مثلا مؤسسه یا وزارتخونه ای بودن که مثلا به من گفته بودن که شما بیان اینجا مثلا سربازیتون رو اینجا باشید و هر موقع به من گفتن شما سرباز مثلا هستین گفتم نه بابا من که مثلا یا دانشگاه اصفهان هستم یا دانشگاه علوم پزشکی ام یا وزارت جهاد کشاورزی ام یا فلان جا سربازی من اینه، حالا بعدن مثلا در موردش فکر میکنیم. و بعضی دوستان تذکر میدادن که آیه صدری مثلا اینجور اینقدر دلخوشی اینا، یه وقت یه اتفاق دیگه میفته. گفتم نه بابا این نکی نشد، اون یکی 7 تا مثلا امریه است برای خودش به هر حال. و این سیب روزگار چرخید تا اینکه حقیر در بهشت ایران 05 کرمان 2 سال خدمت سربازی رو سپری کردم. حتی اون موقع تازه من لیسانس داشتم، افسر بودم، یه اتفاق ویژه ای افتاد که من افتادم 05 و میدونی 05 الان اینجوری نیست، ولی اون موقع که سال 80 که من بودم بی سوادها و به اصطلاح مقطع ابتدایی یعنی چند تا پنجم دبستانی ها توی 05 بودن و من البته به عنوان افسر به عنوان مثلا ارشد مثلا اونجا، ولی به هر حال مکانش افتاد 05. و البته جالب توجه این که 6 ماه از خدمت هم باقی مانده بود که عقد کردیم و تمام این 6 ماه رو خلاصه ما در تردد بودیم. چهارشنبه ها مثلا پنجشنبه ها ظهر، حالا جهت بازم برای کیفیت باز بخندید عرض بکنم حتی این آخرین خاطره باشه، پنجشنبه ظهر ساعت 1 که پادگان تعطیل میشد من سریع خودم میرسوندم ترمینال کرمان، 12 تا 15 ساعت راه بود تا اصفهان. ساعت 1 که سوار می شدم ساعت 3 صبح 4 صبح 5 صبح مثلا اینجوری می رسیدم اصفهان، می رفتم مثلا حالا یه حمامی می رفتم منزل خانممون نهار رو می خوردم، ساعت 4 بعد از ظهر سوار اتوبوس می شدم که 4 صبح فردا کرمان باشم. و 6 ماهی که از خدمت من باقی مانده بود هر هفته ما خلاصه همین روال رو مثلا طی کردیم.
تسامی سر اینجوری گفتن پسرا بگم ما تو سرباز نرفتیم زن نگیریم دیگه.
اتفاقا حالا این خاطر رو عرض کردم ولی بیشتر نتیجهش رو میخواستم بگم. باور کنید محبتی که به واسطه فقدان و فراق بین ما و همسرمون ایجاد شد، چون که آسیب شناس این عرصه هستم دارم به شما عرض میکنم، فراقی که خانممون از همون لحظه‌ای که ما عقدمون رو مثلا جاری کردیم مثلا 1 روز بعدش من مثلا به سمت کرمان حرکت کردم و ایشون 1 هفته باقی میماند در فکر این نامه‌هایی که برای من مثلا مینوشت، نمیدونم فعالیت‌های روانی و عاطفی که بین ما رد و بدل میشد اصلا قابل قیاس با میزان محبت هایی که با خیلی نمیخوام بگم با همه با 100% ولی با بخش زیادی از ازدواج هایی که چه اون موقع چه الان داره اتفاق میفته اصلا قابل مقایسه نبود. یعنی از من بپرسید اتفاقا من ترجیح میدهم اگر دوباره برگردم به همون ایام قبل از سربازی و یا مثل همون موقع در حین سربازی ازدواج بکنم به واسطه یه تأثیراتش که میدیدم. از اون طرف این رو هم حالا هم وقت اولم واقعا سربازی مانع نیست، بله یک شرایط ویژه هست، یک شرایط جدید تلقی می شود ولی مانع اصلا نمی تونه باشه. خواهشن گیر می خواهیم بدین به یه چیز حسابی گیر
بسیار نمونه. حالا قبل دن آقای صدری بی سواد ها می رفتن صرف پنج، ما کسی رو می شنسیم هفته دیگه با لیسانس داریم جل صرف پنج
جای نه نوست شده.
بله بسیار خوب. دوستان من یه تذکری دادن، من هم دوستانی که در جلسه هستن این تذکر من حقیقتا خب خودم هم خسته شدم دادم، ولی گفتن خب هوا خیلی سرده و اینها. بله منم سردی هوا رو احساس میکنم. تعدادی امروز هم سه نفر قبل جلسه اومدن دو بنده گفتن که هوا سرده، هوا هم واقعا سرده، ولی تو جلسه نمیدونم چرا وقتی آقای دکتر بانک نظر سنجی میکنن همون چهار نفرن فقط که دست میگیرن میگن هوا سرده و یه تعدادی زیادی هیچ اعلامی نمیکنن که هوا سرده. خاطر همین مجبوری ما همینجا برگزار کنیم. قطعا و یقینا اگر سردی هوا مثل امروز باشد هفته های آینده ما داخل خیمه خواهیم رفت. اما اینا به جهت این گفتم که فکر نکنید ما بی تفاوت، ما اتفاقا به خاطر نظر شما بزرگواران هست که الان بیرون جلسه رو برگزار کردیم. اما این خیلی خودمون نمیدونم توجه بکنیم، من خودم هم خیلی اینجا از هفته دیگه ان شاء الله ما اگر همه بزرگواران سرما رو احساس کردن میریم
اعلام کرد داشتن بای بانک که اعلام بکنن اینجوری تا مشکل حل بشه.
بسیار خوب
انشالله.
حالا امروز نماز باران میخونن انشالله همین امروز بارون میاد که عرضم به خدمتون که دوستان من بزرگواران خواهران گرامی برادران عزیز سوال شفاهی ها رو بپرسیم انشالله تا ما بریم سراغ بقیه سوالات هستن. بریم بریم پدر بزرگوارمون میکروفون رو بفرمایید. فقط خواهشان کوتاه که به همه برسه.
با سلام.
سلام.
سلام علیکم.
اگر آقا پسری خواست ازدواج کنه و یکی از مسائلش نیست که اون خانم چادری باشه و مادر اون خانم، مادر اون دختر خانم بدون چادر باشه، یعنی چادری نباشن و رعایت نکردن سالها و مطلقه هم باشن، این آقا پسر میتونه با این خانومی که دختر خانم که میخوان ازدواج کنن چادری بشه و قبول کنه که چادری بشه؟ اینها در آینده به مشکلی بر نمیخورن؟ مشکلی پیش نمیاد برشون که اون مادرشون به این شکلن و مطلقه هم هستن؟
ببینید اینا جزء شرایط همین، یعنی موضوع به اصطلاح پیچیده ای نیست. خود آقای پسر قاعدتا باید این رو به عنوان موجودی های ازدواج، موضوعاتی که روی میز مذاکره وجود داره و میز تصمیم البته بهش نگاه بکنند، خودشون فکر نکنند که میتونن مادر خانم رو هم عوض بکنند. فکر کنند مادر خانم من همین فرده، آیا مثلا این موضوع برای من چقدر اهمیت دارد؟ یه وقت از من میپرسید که این موضوع اهمیت دارد یا ندارد، باز مجبورم یه نوچه دیگه پشت میکروفون بگم. به صورت منطقی قرار نیست که تمام ابر و باد و مه و خورشید و فلک مثلا بچرخند که تمام چیزایی که من دوست دارم تو ازدواج محقق بشود. قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. من موضوع چادری بودن یا نبودن مادر خانم چقدر سهیم است مثلا نوچ، اما اگه واقعا براشون مهمه خودشون باید تصمیم بگیرن که من میتونم با این موضوع کنار بیام یا نمیتوانم کنار بیام. اما این که نه میرم ازدواج میکنم بعدن متقاعد میکنم مادر خانومم رو، ببخشید شما چی کاره یه مثلا مملکت، چی کاره یه مادر خانوم، این موضوع چه ربطی به شما داره؟ شما میپسندی؟ بله بگو. نمیپسندی و خیلی برات مهمه؟ نه بگو. این اصلا
بسیار ممنونم. سوال دیگه اگر هست قسمت خواهر رو بدین که سوالی دارن بپرسن. سوالی نیست؟
خب الحمدلله من باید خوشحال باشم قاعدتا.
حالا اینجا سوال هست.
اینجا هست خب.
نظر شما رو خواستن. در یک مرتبه دیگه هم فکر میکنم به این قضیه ما اشاره کردیم دفعه قبلی که خدمت شما بودیم، اما با توجه به اینکه ما مخاطبانمون هفته ها متفاوت خواهند بود، این پرسیدن که تفاوت سنی که به نظر شما با تجربه ای که داریم در جای مختلف و معضلاتی که دیدیم در مورد سن پسرها و دخترها، این که آیا اگه اختلاف سنی چقدر مهم هست و کلن اگه بخوایم خیلی جامع بگیم، یعنی اینکه پسر خیلی آدم پخته‌ای باشه و سنش از دختر مثلا یکی دو سال کمتر باشه، آیا این مسئله‌ای هست که در آینده بشود به عنوان یه معضل تو زندگی خانوادگی خودش رو بروز بده و رخ بده، منوط به این که این هم جزء اون دسته از چیزهایی هست که ما زیاد تو جامعه دیدیم. حتی بین خود کارشناس هم نظرات مختلفه. یه سری ها میگن که اصلا نباید با همسن خودتون حتی ازدواج بکنین چه برسه به بزرگتر، به پسرا میگن. یه سری ها میگن حتما باید مثلا دختر کوچکتر باشه. یه سری ها میگن نه، یک دو سالم بزرگتر باشید با توجه به پختگی تفاوتی نداره. اینا شما از منظر اون آسیب های خانوادگی که در آینه میتونه به همراه داشته باشه اگه بخواید بررسی بکنین، چه جوابی میتونین به این دوستان ما بدین؟
ببینید، جواب کتابی و علمی که به موضوع اختلاف سن زوجین داده می شود اینه که به این دلیل که بلوغهای مختلف دختران، چه بلوغ جسمیشون، چه بلوغ روحی روانیشون، چه بلوغ عاطفی هیجانیشون، همه اینها زودتر از پسرها اتفاق می افتد و این مقدار برای سنین حول و حوش 20 سال ازدواج، یعنی به شرطی که سن ازدواج حول و حوش 20 سال باشه، 4 سال مثلا اختلاف سن رو توصیه میکنند. یعنی برای اینکه این دو با همدیگه کفیت داشته باشند، یکیشون مثلا پدر نباشد، یکیشون مثلا یعنی رابطهشون رابطه همسری باشد، نه دختر اینقدر بزرگ باشد که مادر تلقی بشه برای این داماد، نه پسر اینقدر بزرگ باشد که پدر تلقی بشه برای این دختر بچه، اینجوری نباشه. 4 سال اختلاف سن رو مثلا کتابها توصیه میکنن. اما اشکال اینه که خانواده ها این عدد 4 رو میشنوند و بعد در سن 35 سالگی آقا پسرشون میخواد ازدواج بکنه، میگن که مثلا دختر خانم هم مثلا هول و هوش 30-31 باید حتما باشه تا مثلا به هم دیگه بخورن. خب در صورتی که اینها جزء همون پیچ هایی است که به شما گفتم، پزشک هستیم، یه چیزی که میشنویم فکر میکنیم که خب این یه دارویی است برای همه دردها. نه، در سنین کم ازدواج مثلا دختر خانم مثلا اگه که 19 سالشه، مثلا منطقیه که آقا پسر مثلا 22 سال و 23 سالش مثلا باشه. این بهترین حالت ممکن در شرایط نرمال. حالا ولی اشاره کردن ممکن است آقا پسر مثلا به هر دلیلی این نبوغ، یعنی نبوغ های مثلا خودش بیشتر از سن و سالش باشه. خب این موضوع متفاوت می شود. دختر خانم همینجور، حالا یا نبوغ مثلا مثبت خیلی مثلا تیز هوشه مثلا، یا خیلی بلوغ هاش به اوج خودش رسیده، یا برعکسش خیلی مثلا ایشون سنش 27 سال شده ولی هنوز مثلا به اندازه یه دختر مثلا 22 ساله مثلا داره عمل میکنه. اصلا سن مطرح نیست. اونجایی که سن مطرح میشه عرض میکنم کتابه. کتاب نمیتونه بیاد بره سراغ تک تک آدم ها نمره به افراد بده، یه کلیتی رو اشاره میکنه. ولی تفسیر این کلیت در مورد تک تک افراد یک موضوعیه که اگه افراد از پسش برمیان خودشون باید انجام بدن، نمیتوانند، باید با مراجعه به مثلا متخصصش، به روانشناس، به مراکز مشاوره، با تست های روانشناسی، تست های شخصیتی این چیزها رو به دست بیارن. لذا به صورت کلی اینجوری نیست که حتما باید مثلا پسر بزرگتر از دختر باشه. و باز این رو قبلا هم اشاره کردیم جهت اطلاع دوستان، الان فکر میکنم حدود 6 سال متوالیه، یعنی از سال 90 تا الان بدون استثنا هر سال کمترین طلاق‌های ثبت شده در به اصطلاح مرکز آمار طلاق‌های در سن اختلاف صفر، یعنی زوج‌های همسال کمترین میزان طلاق رو به خودشون اختصاص میدن. این به این معناست که اون جمله رو نقض میکنه، یعنی لازم نیست که دیگه بزرگتر و کوچیکتر باشن. توصیه این است که مثلا دختر و پسرهای همسن برن با هم ازدواج بکنن. آیا سجی درسته؟ نه، درست نیست. من این حرف رو نمیخوام توصیه بکنم، الان دارم روال موجود رو میگم که در طول این 6 سال گذشته افرادی که رفتن طلاقاشون رو ثبت کردند، اونجا سنهاشون رو میپرسند، ازش نمودار در میارند. این نمودار رو نقطه اختلاف سنی صفر یعنی همسالان کمترین میزان طلاقه. بفرمایید.
بسیار ممنون. میکروفون رو بیارین دوستان من، بیارین اینجا. خواهر بزرگوارم سوال داره. نه جلو سوال پرسید.
سلام. ببخشید من سوال من این بود ولی اشتباه بیان کردم. من منظورم بودش که اگر که خانم دخترها در سن مثلا 18 سالگی باشن ولی در سن خودشون بزرگ باشن، پخته باشن، اما آقا پسر مثلا اختلاف سنی 7-8 سال باشن، خب به مراتب خیلی پخته تر از دختر خانم، اینا بعدم میتونن هم زندگی بکنن یا اینکه نه سختشون میشه اون موقع خان حالا آقا پسر هی سنش میره بالا تام خود پخته تر بشه، دختر خانم تازه مثلا اوله حالا جوانیشه و یکم میخواد بچه بازی بکنه، مثلا به هم میخورن نمیخورن. سوال من این
ببینید 7-8 سال اختلاف برای سن ازدواج کم عدد خیلی زیادیه، یعنی مثلا همه اشاره کردیم مثلا 18 باشه اون مثلا 26 مثلا باشه، خب این عدد زیادیه. اگر که اختلاف هاشون در این سن اطمینان وجود داشته باشه که مثلا الان آقا پسر مثلا با این اختلاف سن الان هم تراز خانم هستند، خب این میشه محل تأمل، یعنی که یا آقا پسر خیلی پرته خب، یا اینکه این خانم دختر خیلی مثلا ذریبه مثلا هلاهوشی یا بلوغ بالایی داره، و خب اینا وقتی که توی تصمیمات زندگی قرار میگیرند خانم خیلی سری میگیره، آقا پسره حالا حالا طول میکشه تا بگیره، خب اینا احتمالاً میتونه محل اشکال باشه.
بسیار ممنون. بزن حد میکروفونو بدین پشته. بله بفهم.
سلام.
سلام علیکم.
ببخشه یه پسر فوق یه دیپلم داره و دختر فوق لیسانسه، اینا بعد مثلا شرایط زندگیشون چجوری؟
شاید توی وهله اول خیلی قابل توصیه نباشد، یعنی یا بعضی موضوعاته که الان برای آقا پسر مثلا این موضوع خیلی موضوع مهم تلقی میشه، وای مثلا من یه خانومه مثلا خیلی تحصیل کرده ای دارم، که این تو وهله اول اینجوری بروز میکنه، ولی فردا که وارد زندگی شدن معلوم نیست که این اتفاق همچنان ادامه داشته باشه یا نه. برعکسش هم همینجوره، دختر خانم درسته که مثلا همسر من مثلا مدرکش دیپلمه، ولی احتمالاً چیزهای خوبی رو درش دیده که میدونه که یا احساس کرده که خب این کچلیه مدرکش رو میذارم کم آواز بقیه خوبیهاش، اما باز این هم ممکن است که در ادامه مشکل دار بشه. توی این موارد که یک اختلاف خیلی زیادی در یکی از ملاک ها وجود داره، راهنمایی که به افراد میکنه اینه که بقیه موضوعاتتون رو دقیق تر بررسی بکنید، این موضوع رو همچنان خونسا در نظر بگیرید، اما بقیه پارامترهای پیرامونش رو یه مقداری شدیدتر و دقیقتر ببینید. اگر که اونها رده مثلا یا نمره خیلی بالایی آوردند، چشم پوشی از این اشکالی ندارد، اما اگر که اونها هم محل اشکال یا محل تأمل ای حالا اینجوری شد، قاعدتا چنین توصیهیش نکنیم بهتره.
بسیار. پرسیده شده که درست هست که معیارهای انتخاب همسر برای افراد مختلف متفاوته و این رو کارشناسای مختلف هم بهش میپردازن، اما از دید شما با توجه به مراجعاتی که به شما شده، اگر بخواین بگین با توجه به تجربه من توصیه‌ای که به پسرهای جوانی که تو جمع هستن و دخترهای جوانی که تو جمع هستن اینه که بگن آقا معیارتون درسته برای خودتون باید طبقه بنده کن، اما این 3-4 تا چیز به نظر من مشاوری که هی بهم رجوع میکنن، این 3-4 تا چیز خیلی مهمه. اون 3-4 تا چیزی که شما میتونین توصیه بکنین به پسرها به دخترها که بگین حواستون تو معیارهایی که خودت دوست داری جمع کن، اما تو این 3-4 تا چیز هم خیلی حواست جمع باشه و این معیارها هست. اینا این 3-4 تا چیز چه چیزهایی هست؟
من میتونم توی این موضوع صحبت بکنم و ما ترجیح میدم که دوستان رو به همین کتاب مطلع مهر آقای دکتر بانکی ارجاع بدم که و درخواست بکنم که قسمت معیارهای انتخاب همسرش رو برید مطالعه بکنید. جدا ببینید یه وقتی که مثلا میای سردی من اینقدر به تو اعتماد دارم که تو هر چی بگی من میگم چشم، خیلی لطف دارید واقعا نسبت به حقیر مثلا چنین نگاهی، ولی اگه که من به شما بگم امام صادق حالا مثلا یک ملاک دادند، حالا مثلا حرف من رو بیشتر قبول میکنید یا حرف امام صادق رو؟ به پیر به پیغمبر امام صادق تو این زمینه راهنمایی کردند که ملاک انتخاب همسر چی باشه. اگه منو خیلی مثلا قبولم دارید، لطف دارید البته، ولی امام صادق خیلی بالاتر از منن دیگه، اوشون گفتن قبول، بگم امام صادق مثلا چی گفتن، ولی میدانم که اینجوری شاید تأثیرش خیلی زیاد نباشد. به صرف اعتماد به حقیر این موضوعات حل و فصل نمیشه، برطرف نمیشه، مشکلاتش حل نمیشه. لذا توصیه مثلا اکیدم اینه که کتاب مطلع مهر رو بخونید، هم ملاک هایی که مثلا حتما باید باشد توی اونجا خوب مفصل بهش پرداخته شده، هم ملاک هایی که حتما نباید باشد و اینو اگر که بود حتما جواب رد بدهید، اینا توی اون کتاب خیلی خوب بهش اشاره شده است. اما حالا برای اینکه جواب مثلا بدون جواب نگذاشته باشمش، امام صادق علیه السلام فرمودند که صدق امانت طرف مقابل رو مد نظر قرار بدید. اگر که احساس کردین طرفتون صادق است، صداقت دارد، این سرمایه بزرگی است، ازش عبور نکنید. امانت داریش رو بررسی بکنید، اگر که امانت دار است سعی بکنید بهش نه نگید، اگر که امانت دار نیست، اگر که هرچه خوبی دیگه جمع کرده اعتماد نکنید. در مورد شغل و پولداری گفتن که اصلا نگاه نکنید به وضعیت مالی طرف مقابل، بلکه غیرت کار رو اگر که در پسر احراز کردید، یعنی فهمیدی که این اهل کاره ولی اون که الان بیکاره، به این زن بدهید. اما اگر طرف اومد کارخونه داره، پول از پاروش داره بالا میره، ولی احساس کردید که این غیرت کار نداره، به این دختر ندید. اینا حرفای امام صادقه. قبول میکنی؟ سخته، یعنی شرایط زندگی هامون جوریه که خیلی با این حرفا همخوانی شاید نداشته باشه. لذا به صرف این که من هم بگم اینجوری نیست که مثلا حالا عزیز بزرگواری که حالا لطف داشتن نسبت به حقیر، مثلا بگم خب چون که آقای سرجی نظرشون بوده پس منم نظرم این میشود. نه، اینجوری نیست. اما اینها یک مجموعه رو تشکیل میده. ما هم نباید ذهن خودمون رو روی موضوعاتی ببندیم و بعد بگیم خب ما میخوایم که دیگه مثلا دخترمون یا پسرمون با یه همچین آدمی ازدواج بکنه. حالا شما یک ایدئال ذهنی ایجاد کردید، به هر دلیلی اون دختری که مد نظرتون هست تو تور شما نمیفته، یا اون پسری که مثلا باید خواستگار یا دختر شما بیاد با این شرایط نمیاد، گیر میکنید. لذا ما باید یک کلیاتی رو بدانیم و با هر گزینه‌ای که مراجعه کرد بهمون هی بررسی بکنیم، ببینیم که آیا این گزینه یه چقدر با اون پارامترها همخوانی دارد یا ندارد. بر اساس ملاک های مثلا حالا آقا پسر یا خانم دختر رتبه بندی بکنیم. اگر که مثلا اخلاق به عنوان یکی از پارامترهای بسیار بسیار مهم که باز هم توی کتاب توصیه شده، هم روایت براش داریم، هم واقعا همطور که اشاره کردن مراجعات بی اخلاقی ها بیداد داره میکنه که مشکل درست کرده توی زندگی، وقتی که میگیم اخلاق، اگه واقعا براتون اخلاق اهمیت داره معناش اینه. اگر که من توی صحبت ها توی مثلا تحقیقات به این نتیجه رسیدم که ایشون اتفاقا همین اخلاق که برای من مهمه رو مثلا نمره 80 بهش بدم از 100، ولی بقیه پارامترها همش 100 100 100 100 100، خوبه؟ باید چی کار کرد؟ اخلاقش شده 80، اولویت اول هم داشته برای من، یعنی من واقعا دنبال یه آدم با اخلاق میگشتم. حالا اتفاقا اخلاقش کمه ولی بقیه چیزاش همش عالیه، قد عالی، مدرک تحصیلی عالی، وضعیت مثلا اقتصادی عالی، وضعیت خانوادگی عالی، اما اخلاقش خیلی خوب نیست. توصیه چیه؟ چرا؟ برای اینکه اخلاق برای شما اولویت اول رو داره. حالا نه آقای صدری، من اخلاق این قدم اولویت اول رو نداره، مثلا یه موضوع دیگه داره. خب پس اگه اون موضوع اصلا برگه امتحانی میشه یه برگه دیگه، یعنی شما بیا به من بگو اولویت های زندگی چیه و بعد بگو که اون فرد مقابل چه نمره هایی تو ذهن شما داره، تو من بهت بگم با این فرد ازدواج بکن یا نکن. ممکن یه نفر بیاد مثلا بگه آقای صدری همین مثالی که عرض کردم، من اولویت اولم اخلاقه، بعدش مثلا نمیدونم تحصیلات، بعدش مثلا نه فلان هرچی، ولی ایشون اخلاقش نمرش بالا نیست، خب قطعا جوابش منفیه، نه نکن. ولی خیلی بچه خوبیه، میدونم چون بچه خوبیه، برو به دختر خالد معرفیش بکن. میخواین از دستش ندید، برو بزن به دختر خالت بگو یه نفر اومده خواستگاری مثلا یه همچین شرایطی داره، خیلی پسر خوبی است، اینو از دستش ندید، این به درد من نمیخورد ولی شاید به درد شما بخوره. لذا ملاک آدم ها برای تک تک آدم ها ممکنه به درد بخورن، ممکنه به درد نخورن. اینجوری نیست که یه نسخه اید مثلا من داشته باشم که آقا آی صدری یا آدمیه که خوب است مثلا بره با مثلا با 50 مثلا با 50 تا خانم ازدواج بکند مثلا، نه ممکنه به یکیشون بخوره به یکیشون نخوره. به همین خاطر من سر کلاس ها همیشه این رو بیان میکنم، اینجا هم دوباره تاکید بکنم، حتی اشکال هم ندارید، یه پسریه هیچ اشکالی نمیتونید بهش بگیرید، بسیار زیبا، بسیار پولدار، بسیار تحصیل کرده، بسیار خانواده دار، نمیدونم دیگه هر چی به ذهنتون میاد. این پسر به درد چه دختری میخوره؟ معلوم نیست. آقا این پسر که دیگه هیچ عیبی نداره، پس به درد همه دخترها میخوره؟ به هیچ عنوان. اتفاقا اگر یه خانومی بیاد که به لحاظ زیبایی مثلا همتراز ایشون نباشه، این توصیه رو میکنیم که این دوتا با هم ازدواج بکنن؟ فردا این آقا پسر مثلا و خانواده آقا پسر سرکوفت نمیزنن به دختر خانم و زندگی رو برش تلخ بکنن که مثلا آخه مثلا یه همچین پنجه آفتابی مثلا چی تو شده است که اومده مثلا با یه همچین مثلا فلانی ازدواج کرده؟ خب همین میشد محل منازعه و مشکل و دعوا توی زندگی ها. پس توصیه نمی، پس اینجوری نیست که حتی یه نفر که همه نمره هاش هم صده یه خانواده بیاد بگه خب پس ما که ایشون که همش صده دیگه پس ما بریم باش ازدواج بکنیم. نه، این حرفو که من میزنم دیگه تکلیف بقیه که نمره‌هاشون هم 100 نیست کاملا مشخصه.
بسیار ممنونم. 4-5 تا سوال اومده، با توجه به اینکه می‌خوام همه اینا رو جواب بدیم، اینا رو اگر امکان داره کوتاه پاسخ بدیم که ان شاء الله برسیم به همش. پرسیدن اگر خانواده پسر خصوصا مادر او اهل تجملات باشد، اما خانواده دختر اهل ساده زیستی باشد، اما در یک وضعیت مالی یکسان هستند، آیا با مشکلی در آینده روبرو خواهند شد؟
حتما مشکلاتی خواهند داشت، اما باز باید مراجعه بکنم به بقیه ملاک ها، ببینند که بقیه ملاک هاشون چقدر با هم دیگه همخوان دارد. این موضوع موضوعی که حتما مشکل به این معنا که جرقه ایجاد می کند، حتما در هدیه می خواهید براشون بگیرید جرقه می خورد، نه مثلا نیدونم بخواهند جهیزیه بگیرن جرقه ایجاد می شود، هر تعاملی آقا پسر میخواد بره دیدن مثلا خانومش مثلا یه گل میگیره حتما در مورد این گله نظر میدن، شیرینی بگیرن کم و زیادش حتما مثلا، یعنی مشکلاتی ایجاد میکند، اما خیلی موضوع مهمی است؟ نه، باید بقیه پارامترها سنجیده بشه، اگر که تو اون پارامترها خیلی همگرایی وجود داره ازدواج اتفاق بیفتد توصیه میشود، اگرچه توی این موضوع هم باید صبر پیشه کرد. اما اگر بقیه موضوعات هم اختلافاتش زیاده عبور کردن ازش بهتر.
بسیار. و اگر در جلسه خواستگاری دختر خانومی از آقا پسر بپرسن که این سوال رو بپرسن که نظر شما درباره نقد همسر چیه، این سوال ایرادی داره پرسیدنش؟
نه، پرسیدنش ایراده به نظرم. یعنی اصل این که من بفهمم که قطعاً در طول زندگی دو نفر با هم دارن زندگی میکنن، بارها و بارها که میتواند عددش مثلا صدها هزار مثلا باشد، اختلافاتی به وجود میاد. حالا اینکه من بپرسم که خب در موارد اختلافی موضع شما چیه، چه شکلی برخورد میکنید، مثلا با چه سیاستی ورود میکنید، اگه عصبانی بشید چی کار میکنید، موقعی که خیلی خوشحال میشید چه اتفاقاتی مثلا برای روح و روانتون میفته، اینا که اصلا باید پرسیده بشه.
بسیار. پرسیده شده که اینا زیاد میبینیم این سوال رو، زیاد که میبینیم یعنی هفته های مختلف این من میبینم که خیلی به این قضیه تاکید دارن که اگر دختر خانم ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه ازدواج با این دختر خانم چه صورتی میتونه داشته باشه؟ حالا در مورد آقا پسرام هست، یعنی بله. مثلا سوال میاد که ما آقا پسر مثلا ولایت فقیه قبول نداره، اصلا نیست تو این فضا، حالا اصلا ایرادی داره ایرادی نداره؟
ببینید باز برمیگرده، یعنی خودتون متوجه میشید، باز برمیگرده به این که شما نگاهتون چیه، شما مثلا این موضوع چقدر براتون اهمیت داره با موضوع ولایت فقیه، یا نه حتی قد بالاتر از این با موضوع اعتقاد مثلا به ائمه، چقدر مثلا زندگی شما تحت تاثیر این موضوعه. اگر که احساس میکنید خیلی تحت تاثیره، خب مثلا حتما باید ازش عبور بکنید. اگر فکر میکنید توی اولویت هاتون این موضوع خیلی اولویت چندانی نداره، پرداختن بهش هم اصلا موضوعیتی
نداره. و اگر که شغل پدر دختر یا شغل پدر پسر مشاور املاک باشه، با توجه به مسائلی که میفته گفتن چه مشکلی داره یا نداره؟
خب ببینید، این یک نگاه کاملا سوگیرانه و یه مقداری بدم هست دیگه قاعدتا. یعنی آدم احساس بکنه که مثلا یه صنفی همشون یه جور هستن مثلا، و یه مثلا این اصلا نقطه اشکال داره دیگه. ولی من نگرانه بیشتر عکس این موضوع هستم. یعنی اینا هم طبعا شاید همه متوجه میشن که این خیلی پرسیدنی نیست. من بیشتر نگرانه این میشم که کسی بپرسه که اگر که مثلا پدره مثلا یه عروس خانومی یا یه آقا دامادی مثلا پزشک باشه، حالا مثلا چقدر این موضوع مثلا مهمه در زن، در حال پرسیدنم نیششونم تو پس کلشون بازه که وای قراره مثلا با اصوله ما پزشک باشه. خب چه ربطی به هم داره؟ میگه پزشک همشون مثلا یه جورن، میگه مثلا کارگران شهرداری مثلا میگه همشون یه جورن، چقدر آدم های ارزشمندی که ممکن است به لحاظ اجتماعی شرایط اجتماعی خیلی پایینی داشته باشند، و برعکس چقدر آدم هایی که به لحاظ ظاهری فرش قرمز زیر پاشون میاندازند و راه میروند ولی دریغ از این که بشود اسم انسان مثلا روشون گذاشت. لذا اصلا هیچ کدوم اینا ملاک محسوب نمیشه.
سوال پرسیدن که نظر شما در مورد آشنایی پسری 21 ساله که از طریق اینترنت با دخترشون 16 ساله آشنا شده و با او قصد ازدواج دارد ولی خانواده‌اش موافق نیستن چیست؟
خب بازی موضوع خیلی کلی هست. در عین اینکه اصل آشنایی های فضاهای مجازی عمدتاً خطا درش وجود داره، عمدتاً اشکالات مبنایی زیادی درش وجود داره، ولی حالا به هر دلیل این آشنایی اتفاق افتاده، مراحلش همه مراحل میتواند که از ورودش اشتباه بوده ولی میتواند در ادامه به شرط رعایت مصالح باش برخورد منطقی و درستی کرد. اصل ازدواج پسر 21 ساله با دختر 16 ساله خودش یه محل سؤاله. این تو بهله اول توصیه نمیشود، اما نحوه آشناییشون هم که محل سؤاله، توصیه نمی‌شود. اما وقتی که اگر که واقعا به جایی رسیده که دیگه اینها می‌خواهند با هم دیگه ازدواج بکنن، به هر دلیلی فشار زیاده برای ازدواجشون، حالا باید وارد پارامترهای ازدواج شد، ببینیم ملاک‌های دختر و پسر و ملاک‌های خانواده‌های دو طرف چیا هست. اینا اگه با هم همخوانی داشته باشه میشه محل مذاکره، تازه میشه در موردش نشست فکر کرد. اما اگر که این ملاک ها با هم دیگه کلن ناهمخانه، حتما پیشنهاد فسخ این معامله صادر میشه.
بسیار ممنون، متشکرم. وقت ما تموم شد، از آن هم شد. خدا را قسم میدیم به محمد و آل محمد، انشاءالله هرچه گفتیم و شنیدیم اگر به خیر و صلاحمون هست برای خودش و در راه خودش قرار بدهد و اون رو به لطف و کرمش از ما بپذیرد. خدا را قسم میدیم به محمد آل محمد که انشاءالله قلب مقدس ولی از ارواح نافدار از ما راضی و خوشنود بگردانه. سلامی از این دست جمع محضر حضرت ولی از ارواح نافدار برساند حضرت را امروز در یکایک دقایق امروز که متعلق به ایشون هست دعاگوی ما قرار بدهند. امیدواریم انشاءالله روزهایی که در پیش رو داریم روزهای خیلی خوبی باشه برای جوانهای مجردی که در جلسمون هستن، همشون رو با ازدواجی با یسر و عافیت عطا بفرماید بهشون برای این حقیقی و هر کسی که علاقه مند است شهادت رو به عنوان آخرین پله زندگی مادی قرار بدهن. آقای صدر خیلی خیلی ممنونم از شما، حضور پیدا کردیم مثل همیشه استفاده کردیم. امیدوارم که انشاءالله خداوند شما رو موفق بداره در مسیر و ادامه راهی که دارین طی می‌کنین. خیلی خیلی استفاده کردیم، بسیار ممنونم. ان شاء الله ما هفته آینده با جناب آقای دکتر بانکی بحثمون رو ادامه خواهیم داد در قرار 37 راهیل. صوت جلسه امروز رو میتونید در کانال رسانی خانه انقلاب به نشانی ادساین خانه انقلاب دنبال بکنید و استفاده بکنید. بنویسیم چشم بنویسم. انشاءالله منتظر دیدار شما در هفته آینده هستیم. با اعلام ساعت 11:58 شما رو به خدای بزرگ میسپاریم به ذکر دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد.
راست میگین که سخته، ولی اجازه بدید من بیام پایین که Thank you.